ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش اسرائیل به ساکنان بخش‌های شمالی نوار غزه هشدار داد خانه‌های خود را ترک کنند. فرانسه خواستار خویشتنداری اسرائیل شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات قابل توجهی وجود دارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواسته است این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی تر غزه بروند. بنابر برخی گزارش‌ها هزاران تن از ساکنان قسمت‌های شمالی نوار غزه به ویژه شهر بیت اللحیه پس از هشدار صریح ارتش اسرائیل خانه‌های خود را ترک کرده و از شهر گریختند. از سوی دیگر منابع بیمارستانی در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کردند که شمار قربانیان فلسطینی تاکنون به 165 کشته رسیده است. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا خواستار اعلام آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه شدند. در خبر دیگر ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در مصاحبه تلویزیونی گفت که فرانسه خواستار آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس است. آقای دریان همچنین گفت ما حملات راکتی حماس علیه شهروندان اسرائیل را محکوم می‌کنیم، اما از اسرائیل نیز می‌خواهیم که در پاسخگویی از خود خویشتنداری نشان دهد. همچنین در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس قرار است امروز یکشنبه وزیران خارجه بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان گفتگو کنند و نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب نیز روز دوشنبه در قاهره برگزار خواهد شد. با ورود وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا به وین، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز ادامه می‌یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز یکشنبه وارد وین شد و به خبرنگاران گفت
مشخصا هنوز اختلافهای عمده زیادی داریم، بنابراین نیاز داریم که بررسی کنیم آیا می توانیم به پیشرفتی برسیم یا نه. منتظر دیدارهای مهم و گفتگوهای امروز هستم و مسئله خیلی مهم و حیاتی این است که مطمئن شویم ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. این مسئله ایست که برای رسیدن به آن اینجا هستیم و امیدوارم که بتوانیم به پیشرفتی در این زمینه برسیم.
در همین حال عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران روز یکشنبه گفت هنوز در هیچ موضوعی اختلافات کم نشده است. آقای عراقچی به شبکه تلویزیونی العالم گفته است که تقریبا در همه موضوعات حساسی مثل غنی‌سازی اختلاف نظر وجود دارد، هرچند به گفته او در بعضی از مسائل راه حل‌های ارائه شده و گزینه‌های پیشنهاد شده است. عباس عراقچی به واحد مرکزی خبر ایران گفت که اگر مذاکرات وین تا 29 تیر به نتیجه نرسد، تمایل چندانی به تمدید بلند مدت نیست. با این حال عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران تأکید کرد که روزهای پیش رو بسیار کلیدی و تعیین کننده است و آقای ظریف نیز امروز دیدارهای دو جانبه ای نیز با وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 خواهد داشت. شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه. سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه. من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه انتقادآمیز سازمان گزارشگران بدون مرز درباره احضار، بازداشت و اجرای حکم چند تن از روزنامه‌نگاران در ایران. افرادی همچون سبا آذرپیک، مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی و چند تن دیگر. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از آنچه که موج جدید بازداشت و فشار بر روزنامه‌نگاران نامیده، جمهوری اسلامی را به نقض حق آزادی بیان متهم کرده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تأکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
طی هفته های اخیر چندین روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در ایران احضار و بازداشت شدند با اتهام های مشابه: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی. سبا زرپیک، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه اعتماد و نشریه تجارت فردا که از حدود یک ماه و نیم پیش در بند دو الف سپاه نگهداری می‌شود، به گفته وکیل مدافعش قرار است 30 تیر ماه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. مرضیه رسولی هم روزنامه‌نگاری است که همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه‌اش دارد و روز سه‌شنبه برای اجرای حکمش به دادسرای اوین احضار شد. 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق حکم این روزنامه‌نگار است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار دیگری است که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین احضار و روانه زندان اوین شد. ماشاءالله شمس البائزین هم به تازگی در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. رضا معینی اتهام‌های وارده به این روزنامه‌نگاران را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملاً به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی میشه متهم کرد. تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و متهمان باشد، ثابت نشده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض‌الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او در یکی از پرونده‌هایش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده و پرونده دیگرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام هنوز مفتوح است. بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در پرونده دیگر به 1 سال زندان محکوم شد که قاضی پرونده این حکم را به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق امضای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی عنوان شده. بهزاد نبوی که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، پس از تحمل 5 سال محکومیت خود به اتهام تبلیغ علیه نظام، حدود 2 ماه پیش از زندان آزاد شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ماموران پلیس فتا با پلمب 3 کافینت در شهر مریوان مدیران آنها را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، این افراد عبد زارعی، فاتح جهانی و جمیل مؤمنی نام دارند و اتهامشان نامعلوم است. علت پلمب این کافینت ها عدم پایبندی به مقررات فضای مجازی عنوان شده است. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به گفته خانواده‌اش از زمان بازداشت دست به اعتصاب قضا زده، وضعیت جسمیش نامناسب است. او حدود 3 هفته پیش برای چندمین بار بازداشت و به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. محمد خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
الان ایشون تو همون بیمارستان امام است. دیروز بعد از ظهر که آقای احمد منتظری نامه ای افتاده ایشون فرستادن که بابا اتفاق ازشون بشکنه، که بابا به احترام این نامه اجازه تجدید یک سرم رو زدن ولی بازم نشکسته. یه سرم رو بس کردن که خب خیلی تاثیر داشت، همون یه سرم حتی چون فشار ایشون اومده روی چهار، فشار یه در رفت بالاتر، یه مقدار از اون وضعیت خطرناکی کم شده که البته باز امروز داره نزدیک میشه به اون وضعیت.
رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، که از حدود 40 روز پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به گزارش منابع کارگری حال جسمیش نامناسب است. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. داوود رضوی، فعال کارگری در تهران، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اون چی که ما به دستمون رسیده اخبارش، ایشون یه چیزی حدود تا 15 کیلو وزن بدنشون رو از دست دادن به خاطر این اتفاق افتاد. اما متاسفانه تا کنون هنوز هیچ رسیدگی به وضعیت ایشون از طرف مسئولین انجام نشد. از خواسته های اساسیشون در زندان اوینم که بودن رسیدگی به وضعیت پزشکیشون بوده، چون ایشون یک عمل جراحی روی مهرهای گردنشون انجام دادن در زندان، به خاطر رسیدگی نکردن به وضعیت بعد عمل جراحی مهرهای کمرشون هم آسیب دیدن.
وحید حکانی، نوکیش مسیحی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمیش نامناسب است. او به اتهام تشکیل گروه و جلسات تبلیغی با هدف تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می کند، ماتیاس حق نژاد، محمد روغنگیر و سروش سرایی، 3 نوکیش مسیحی، هفته پیش در بندر انزلی بازداشت شدند و از علت بازداشت و اتهامشان خبری در دست نیست. وبسایت کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام هم از بازداشت چند نوکیش مسیحی در تاریخ 30 خرداد ماه در شیراز خبر داده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 در لندن، در این باره میگوید:
اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون به هر حال اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیساییشون، چه در کلیساهای رسمی چه در کلیساهای خانگی، بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا میکنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی اتهامات امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تأسیس کلیساهای خانگی از جمله اونهاست.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، هفته پیش در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، عملکرد احمد شهید را مخرب و غیر سازنده توصیف کرد. او همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب و دفاع از مجرمان و اخلالگران متهم کرده. مقام‌های ایران تاکنون بارها گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه، دروغ و بی‌اعتبار توصیف کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
این حمله ها و این توهین ها و ناسزا ها راه به جایی نخواهد. باید پاسخ داد به آقای لاریجانی که اگر جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نداده، چرا طی 6 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگرهای موضوعی سازمان ملل هم اجازه ورود به ایران نداده؟ درباره اونها که چه محمد جواد لاریجانی چه دیگران اعتراض نکردن و اعتراضشون به جایی نخواهد رسید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10،
عاشق کوه یخی، فکر کنم عاشق شدم، آره کوه یخی، گدایی میکنم محبت از چشماش، من آتیشم ولی بازم سرد چشماش. من عاشق شدم، آخه من دیوانم، بکنم تا ابد اینطوری بمونم. اینو خوب میدونم که منو بازی میده،
واسه یه بار میخواد منو قده عمره یه نخسیگاه حالش بد نمیشه دلش تنگ نمیشه آخه عاشق بودم اینجوری نمیشه باید قبول کنم که پر سنگ دله سرتر از پرت شما چشمای خوشگله اما میگه هنوز که عاشق منه شامو میگن که قاتل منه من عاشق شدم من عاشق
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. من عاشق شدم نام این ترانه است با اجرای گلاره شیبانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تیر ماه شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روز و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا But I
60 ثانیه با زمین.
نمیدونم چرا بعضی از صاحبان خودروها فکر میکنن شستشوی موتور خودرو خیلی چیز واجبیه و باید هر چند هفته یه بار انجام بشه، در حالی که در اغلب موارد کاملا نالازمه. مثلا بعد از پایان زمستون اگه در محل تردد خودرو خیابونا یخ بسته باشن و شهرداری شن و نمک روی سطحشون پاشیده باشه، بهتره که موتور یک بار شسته بشه تا بقایای نمک و خرد سنگ به فیلترهای موتور آسیب نرسونه. ممکنه موتور به دلیلی به شدت روغنی شده باشه که در این صورت هم شستنش منطقیه، اما اگه موتور همیشه براق و تمیز باشه در کارکردش هیچ تأثیر مثبتی نداره، همونطور که اگه کثیف باشه هم فرقی به حالش نمیکنه، به خصوص که موتور اغلب ماشین‌های جدید از پایین بسته است و در معرض آسیب نیست. شستشوی موتور اگه واقعا لازم نباشه فقط به جیب صاحب ماشین صدمه میزنه و به محیط زیست.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
یه ویرانی حرفش رو نزن.